اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب و احترام محضر شما مردم شریف، بزرگوار و مهمان نواز اصفهان. از اینکه خدمت شما هستم خدای بزرگ رو شاکرم. تبریک عرض میکنم این اعیاد و ایام رو محضرتون، به ویژه میلاد پر از خیر و برکت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. خب ما اهل توقیت و تطبیق نیستیم، اما این نشانه های ظهور وقتی بیان شده، به خاطر اینکه یکی از اهداف بیان شدن نشانه های ظهور اینکه نور امید رو در دل مردم زنده نگه داره. روی کرد قرآن هم همینه. یعنی قرآن اول می‌فرماد والفجر، اول قسم به اون فجر و دمیدن خورشید، بعد می‌فرماد واللیال عشر. خب اول باید شب باشه که بعدی صبح بشه، اما اول صبح رو می‌فرماد. چون اگه شما مقصد رو برای مردم درست تعریف نکنید، اصلا دل نمی‌کنن از مبدا، سختی راهو نمی‌پذیرن. معصوم فرمود مراد از فجر ظهور حضرت ولیعصر و لیال عشر تاریکی‌های دهگانه است. نکته جالبی است در قرآن این که ظلمت آنجایی که به یوم میخوره، آنجایی که ببخشید به شب میخوره، با عدد ده گره خورده و اتممناها به عش. میبینید؟ یعنی جایی که هدایت از بین میره به ده خورده. حالا این نکاتی داری، بخشش هم دیگه نمیشه اینجا توضیح داد. فرمود من الحسن الى الحسن، سوگند به ظهور به مهدی علیه السلام. بعد من الحسن الى الحسن، من الحسن امام حسن مجتبی الى الحسن امام حسن عسکری. قبل امام حسن مجتبی امیر المومنین به حکومت رسید، بعد از امام حسن عسکری حضرت ولیعصر به حکومت میرسه. روی کرد اینه، یعنی اول اون صبح و دمیدن و یعنی آدم هم چیز داریم ملاحظه کردیم تو این قصه سیاسی که درست کردیم. شعری هم شده. خدمت شما عرض بشم که حل شعر شده بس مفسدین، نه والا یکی از دلایلش همین بود. خب پس این نور و امید رو باید زنده نگه داره. آدم اطرافش رو نگاه میکنه، این قصه یمن رو میبینه، حالا ظهور انشالله باشه، یعنی در ایام عمر ما خدا قرار بده. نشد هم ما وظایف یک منتظر رو زمین نمیگذاریم، وظیفه خودمون رو انجام میدیم، پیش میریم. هزار سال دیگه هم باشه، یک جوری باید انتظار رو درست انجام بدیم، چون یک عمله، افضل الاعمال انتظار فرج، که اگه همین فردا بود آماده باشیم، اگه تا هزار سال دیگه هم بود برنامه داشته باشیم. اما اتفاقی تو دنیا میفته در حال وقوعه، مثل این تغییر قدرت، این انتقال قدرت جهانی، نشانه ها اینا که مرور میکنید عجیبه. اینا در منباب، نه اینکه ما بهش استناد کنیم، منباب اینکه طرف مقابلمون اینو قبول داره استناد میکنیم، هرچند اگه صحیح باشه، تحریف نشده باشه، اونجا که پیغمبر الهی است برای ما هم مهمه. میفرماید در آخر زمان در کتاب الیاس نبی، حضرت الیاس 2800 سال پیش بوده. حضرت الیاس علیه السلام جز غایبانه، میدونید زنده است، ایشون غیبت میکنه. در زمان ایزابل زندگی میکرده، یک ملکه بود که پیغمبر کشی میکرد. اون ماجرا که شنیدید که یه بین و طول این 70 تا 100 تا پیغمبر سر بریدن، مال همین زمان ایشونه. و بت بعل رو میپرستیدن. آیه قرآن هم همینه، میگه آیا بعل را به خدای گرفتی و تنزه اون احسن الخالقین اتدعون بعلن. خب در کتاب ایشون آمده که در آخر الزمان یهودیان در فلسطین حکومت تشکیل میدهند، قبل از ظهور ماشیه، قبل از ظهور منجی. ماشیه صفته، اسم نیست. چندین نفر میتونستن مسیح باشند. مسیحی بوده زمان 2500 سال پیش، منجی شده. خود حضرت موسی منجیه، حضرت عیسی منجی. برای این قرآن بفهمید، اینا بفهمید المسیح عیسی ابن مریم، توضیح میده کدام مسیح رو دارم میگم. این که ما میگیم منجی، منجی صفت فرد که نیستش، که اسم شخص نیست، همونجوری که ذوالقرنین صفته. میگه در آخر زمان یهودیان ایلیا نوی، نوی یعنی نبی، ایلیا هم همون ایلیاسه. میگه یهودیان حکومتی تشکیل میدن در فلسطین، در اواسط این حکومت قبل از ظهور ماشیه، در اواسط این حکومتی که پرشین ها قیام میکنن، یعنی در ایران یک قیامی شکل میگیره. اون حکومت یهودیان به اندازه عمر یک انسانه. حالا عمر انسان چقدر بگید؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، چقدر؟ و به دست پرشین ها نابود میشن. میگن قبل از ظهوره. این آیه مثلا دلیل استناد ما به خاطر ظهور خیر، اما برای مقابله با خصم میشه ازش استفاده کرد. این که برادران من، خواهران من، این ایامی که ما داریم زندگی میکنیم، اگر سختی های آخر الزمانی و گناهان آخر الزمان و تاریکی های لیالن عشر رو دارید میبینید، اما به اون نور ما امید داریم. کسی هم که منتظر نوره، از جنس نوره، کسی که تو شب لامپ روشن میکنه یعنی خورشید دوست داره، از تاریکی بدش میاد. کسی که منتظر مصلح جهانی است خودش اصلاحو شروع میکنه. از قضا خوبه بدونید حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف سخت ترین برنامه رو بر کارگزاران خودشون داره، بسیار سخت میگیره بهشون. هر چقدر به مردم آسان میگیرد به کارگزارانش سخت میگیرد. اگر ما مدعی هستیم این حکومت اون حکومت زمین سازه، همین اتفاق ما با شروع کنیم. باید این صندلی مسئولیت برای مسئولین عزیز و محترم داغ بشود، نه جذاب. کسی که واقعا به دنبال خدمت بلند شه بیاد بگه با خدا اون طرف من حساب میکنم، با خدا حساب میکنم، نه اینجا. کسی که بلند میشه میره جهاد میکنه، تو جبهه میجنگه، زیر گلوله قرار میگیره، زیر توپ قرار میگیره، سینه سپر میکنه در مقابل گلوله، با کی داره حساب میکنه؟ چند میلیون به اون حقوق بدی؟ میگه من با خدا دارم حساب میکنم. این خدمت رو جهاد ببینه. اینو ما باید کمکش کنیم. از چه طریقی؟ اذیتش کنیم؟ نه، کاری بکنیم این شرایط خدمت برای او فراهم بشه و کاری کنیم به گناه نیفته. سیستم هایی که بعضا ما تو کشورمون داریم خودش گناه خدمه. الان من بپرسیم میگم 99% مردم ما مجرمه. یه وی پی ان خریدن مجرمی بیا. بعضی هم میگن نمیدونم دانلود کنی وی نداره، نمیدونم بخریم حجاب. و این درست نیست، این سیستم ها باید درست شد. و اون چند مرحله ای که رهبر انقلاب مشخص کردن برای تمدن اسلامی، انقلاب اول شکل میگیره، بعد یه نظام اسلامی شکل میگیره که این دوتاش انجام شده، بعد دولت اسلامی شکل میگیره، دولت اسلامی حکمرانانش رو درست میکنه، الناس علی دین ملوکه هم، الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، میگه مردم به مسئولینشون شبیه ترن تا پدر مادرشون. یعنی اگر توی جامعه اشرافی گری داره شکل میگیره، برید ببینید اول چه پدر سوختهایی تو مسئولین اشرافی گری کردن. اگر میبینید یک ذائقه مردم داره تغییر میکنه، عادی داره میشه براشون رشوه، برید ببینید چه کسی رشوه گرفتن. زمانی که مولای من و شما امیرالمومنین به حکومت رسید، چنان تفاوت به وجود آورد، اصلا مردم سرد و گرم شدن. فرد قبل از امیرالمومنین عباش 100 دینار قیمتش بود، هر یه دینار 425 گرم تلاست، 425 گرم پول طلا، پول عبای یه نفر. حالا علی سر کار میاد که علیه السلام، که میگه نوک این آستینا رو دستش در آورد حضرت برای اینکه آستینا کوتاه کنه، اینطور کشید بیرون با شمشیر گذاشت زد، اینطور کوتاه کرد. حالا اون علی میتونه حساب پس بکشه. مردم هم راضین، مردم هم میگن نگاه کن، فقیر هم افتخار میکنه. مردم درک صحیح از خدمت دارند، اشتباه نکنید. مردم اگر شما بهترین ماشین رو به پلیس بدین ناراحت نمیشن، خوششون میاد. بهترین اسلحه رو به ارتشی و پاسدارش بدی بعدشون نمیاد، خوشحال میشن. ضرورتشو میفهمن، میگن جانشو به دست گرفته، ناراحت هم میگن تفنگای قدیمی چی چیه، این تجهیزات قدیمی چی چیه دست اینا. اما یه مسئولی میخواد از خونه بره تا سر کار، مثلا باید ماشین اینم شاسی بلند بونه، مثلا کوه میخواد بره بالا. اگر همون مسئول بخواد بله برای کوه میگن داشته باشه. مردم رو بیشور فرض نکنید، مردم رو غیر منطقی نبینید. مردم رشد یافتن. امیر المومنین نسبت به مردم زمان خودش خطاب به مالک میفرماد اینا عمود دینن، این ستون دینن. مردمی که ما میشینیم پا میشه فوششون میدیم، جز اینه؟ اصلا معیار بدعهدی هن. ما اهل کوفه نیستیم فلان فلان. اون مردم ستون دینن، این مردم نیستن که به ضرس قاطع میشه گفت. صد نفر پیدا نمی کردی بعد از پیامبر، صد نفر که این درکی که امروز شما که اینجا نشستید نسبت به امامت دارید، نسبت به عصمت امامت دارید، عدل امام دارید، علم امام دارید، اون موقع کسی داشته بوده باشه. نبود. اصلا شیعه که اون موقع گفته میشم یعنی شیعه بود، یعنی خلیفه اول قبول داشت، خلیفه دوم هم قبول داشت، بین خلیفه سوم عثمان و خلیفه چهارم امام علی علیه السلام قائل بر این بود که حق با علی بوده، بهش میگفتن شیعه. اگر خلیفه اول و دوم قبول نمی داشت که بهش میگفتن رافضی، یعنی کافر. این که ابن عبدالحدید شیعه بود، بگر مثلا یعنی مثلا شما بود، نه خیلی، خلیفه اول هم قبول داشته، دوم هم قبول داشته، اما میگفت عثمان خرابکاری کرد، فامیلاش آور سر کارو چه و چه و چه، نظر او بود. و امثال هم آن جامعه ستون دینن. مردم این جامعه هیچی، چهار سال یه بار کارشون داریم بعد بریم سراغشون، چهار سال یه بار سر از مسجداشون در بیاریم، چهار سال یه بار سر از مجالس ختمشون در بیاریم، چهار سال یه بار زانو به زانوشون بنشینیم حرفشون رو گوش کنیم. این درسته؟
هیهات.
پس اصلاح دولت یعنی اصلاح سازوکارها و اصلاح مسئولین. در درجه اول قصد ما باید این باشه که کاری کنه اون مسئول محترم، مسئول یعنی مورد سوال، اون دنیا پدرش در نفت، ما پلای پشت سرشو خراب کنیم.
به من با خودم بعضی موقع میگم که قول منم میتونم تو شو فساد بشه، قطعا هر کی گفت نمیشه احمق اصلا. این معصومیم ما.
زبیر خراب کاری کرده. آقای چیزی بهتون میگم جگرتون بسوزه کمی. عبیدالله ابن عباس فرمانده سپاه امام حسن پسرشو سرشو معاویه بریده بود، یعنی با معاویه جنگ خونی داشت. پسر عموی امیرالمومنین هم هست. معاویه این آدم رو هزار هزار درهم یعنی 1,000,000 درهم خرید. عبیدالله ابن عباس ها میتونن خرابکاری کنن، ما نمی کنیم. انقدر یعنی تو باید توی سطحی بیای که امام حسن تو رو فرمانده سپاه بذاره. خیانتی به امام حسن کرد که خدا بگم چگارش کن اینو. 12,000 نفر سپاه امام حسن و 8,000 نفر به خودش برد.
یعنی این نبود فرمانده لشکر امام حسن فکر کنی شب عاشورا حضرت عباس بره، فکر کنی شب عاشورا حضرت علی اکبر بره دو سوم سپاه هم ببره. این که میگه حضرت زینب نگران بود شب عاشورا، فکر برای چی بوده؟ اینها رو دیده بودن، به چشم دیده بودن این خیانت ها رو. پسر عمو در عرب یعنی چی؟ یعنی پیوند ناگسستنی. این پیوند گسسته در مقابل 1,000,000 درهم امام حسن رو فروخت. بعد برای کارگزاران ما پیش نمیاد، ما میخوام کارشون رو آسون کنیم، بده به خدا باید تشکر کنن. من خودم میگم، من خودم روزی که رفتم خواستگاری به خانم گفتم ببین نگاه کن، من میخوام سخنرانی رو میگم، من تهران بالای اتوبان رسالت زندگی نخواهم کرد، من ماشین شاسی بلند نخواهم، ماشین شاسی بلند به معنی که یعنی ماشین تو چشم نخواهم خرید حتی اگه شاسیش کوتاه هم باشه. خواه مسئول باشم خواه نباشم، چرا اومدم گفتم که بعدن نتونم. ببین چی شد، یعنی فردا یه نفر دید دروغ میگه بابا این بالا شخص که نماز زندگی میکنه، مسئولیتی دارم؟ خیر. به کسی ربطی داره؟ به هیچ وجه. اما نه اینکه امروز من میبینم 90% مسئولین بالا شهرن. درک از آلودگی دارن؟ نه. اما رهبر مملکت وسط آلودگی خیابون جمهوری فلسطین مجدر زندگی میکن. بارها به ایشون گفته شد که شما بیا برو. آلودگی های وحشتناک که اصلا بعضا تهران جوری میشد میگفتن آقا تعطیل میکنن شهر رو. شما تو اصفهان درگیرید، میدونید در مورد چی دارم حرف میزنم؟ مطلقایشون گفتن همون مردم، من همون نفس، همون هوا رو نفس بکشم. خب شما که ولایت پذیریتون گوش فلک رو کر کرده ادعاش، یه دو جام شبیه ایشون بشید، بچه هاتون رو جمع کنید، 4 تا پسر داره ایشون همه مشغول درس، اگر شما جمع نکنید اینا رو بعدن این بچه ها جمعتون میکنن. ما زال زبیر، مازاله یعنی بود، مازاله یعنی بود، مثل سلمان من ناهلالت رجلن من ناهلالت حتی نشع ابنه المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شومش عبدالله حضور شد. کاری که چنان جلو امیرالمومنین قرار گرفت، حضرت میفرماد وقتی به بالای سر جنازه زبیر میسیم القاتل و مقتول کلاهما فی النار، قاتل و مقتول هر دوتا تو آتش جهنمن. آقا تو رو قرآن تن شما نمیلرزه؟ امکان ندارد جمهوری اسلامی اصلاح شود اشکالاتش جز آن که مسئولینش اصلاح شود، جز آن که سازوکارهایش اصلاح شود. اینها باید تبدیل به قانون شود، تا قانون نشود هیچ کس رو نمیتونه شما ملزم کن. فعلا مطالبه میشه، یعنی یک اتمسفر و فضا و جو سنگین باید ساخته بشه. من یک سوالی از شما دارم، در عراق حجاب واجب است؟ جواب خیر، قانونی نیست. واجب منظور واجب قانونی مدنی. توی نجف و کربلا بی حجاب نه، یه بد حجاب دیدید؟ تو سماوش هم برید همینه، تو خیلی شهرهای دیگه هم برید، یا بغداد یه جاهایی مثلا میبینید. چرا؟ چون جب سنگینیه، اجازه نمیدن، مردم نمیپذیرن. من خودم حرم امام حسینش هم نماز بخونم، یه خانم بود یه کلیپسی به کلش زده بود، حالا یه تارموش هم بیرون نبود، اینجا سرش باد کرده بود. این کلیپس هم قصه ای داره دیگه، حالا بالاخره. بعد عجیب بود، من داشتم دو رکعت نماز مصحبی میخوندم. دو رکعت نماز چقدر طول میکشه؟ من مثل شما عابد و زاهد نیستم، فکر کنید مثلا الان چشام برمیگرده و نمیدونم چه، نه همچین معمولیش نماز. یه قول میده به ملت اونجا دو رکعت بخون، دو رکعت میخواد بابای حساب بچه در میاد. بعد خدمت شما عرض بکنم که داشتم میخوندم تو همون 2 دقیقه، میگم مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه چقدر طول میکشه؟ 4 دقیقه تاش چند نفر اومدن به این خانم تذکر ده، ایرانی هم بود، از خادما گرفته تا خانم ها، این چه وضعشه؟ درست بود؟ اول باید این جب شکل بگیره و بعد قانون شه. یعنی پسندیده نباشه. آیه قرآنشو گوش کنید، ما ترک پیامبر برای ما قرآن است. میگه این قارون که سوار شاسی بلندش میشد، میگه تخری داشت اینجوری میذاشتن، این بردار دوششون میگرفتن میشه شاسی بلند میشه دیگه، کلیدای صندوقچه‌هاشو بدنسازای اون موقع حمل میکردن، کلیدا رو جمع میکردی میریختی توی کیسه ای، آدم قوی هیکل بعد میبرد. مردم چی میدونستن؟ بعد میدونیم که نسبش هم که پسر عمو، بعد میدونم پسر خاله حضرت موسی، در انقلاب موسی به نون و نوایی رسیده بود، رانت اطلاعاتی انقلاب موسی علیه السلام رو داشت. چرا؟ ملخ میومد کل گندمای قبطی ها و فرعونی ها رو میخورد، با بنی اسرائیل کاری نداشت. این چون بنی اسرائیلی بود گندماش سالم میمون. میگن یه کاسه گندم با یه کاسه طلا عوض میکرد. یعنی اگه انقلاب اسلامی حضرت موسی نبود، بز دست اون نمیدادن. مفهومه؟ به قول یه چالش هست این اینستاگرام، منظورم حضرت موسی نیست، دا اینو دوبار گوش کن. خدا شاهده اگه بز دستش میدادن. میگه اما آیه قرآن گوش کن، میگه تو شهر را میرفت با افتخار، یه کتم را میرفت مثلا اون چیزم تختم نشسته، از ریشش یاقوت و نم چی و چی این چیزام آویزون میکرد، تفاخر، تجمل، تبرج تو چشم اومدن. میگه مردم نگاه میکنن بدبخت بیچاره بنی اسرائیلی که تحت ستم فرعون بودن، میگفتن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنه، خاک تو سر ما با این زندگی کردن. زنه برمیگشت میگه خاک تو سر تو با این زندگی ساختن، نگاه کن خوش بال زن قارون، ارزم نداشتی، شانس هم نداشتیم قارون بیاد خواستگاریمون. چون میگن اگه پدرت پولدار نبود تو مقصر نیستی، اما اگه پدر زنت پولدار نبود اون دیگه به خودت برمیگرده، نگیم به چی دیگه. خوبه ندارید؟ انه لذو حظ عظیم. تا اینو گفتن ببین خدا آسیب شناسی میکنه، این سیگنال های کف جامعه رو خدا تشخیص داره میده. خدای متعال آفریننده ماست، سرزرب زمین دهن باز کرد، خودش و جنس و آش و باجاش کرد تو زمین. ملت گفتن خب الحمدلله مثل نبودیم. اما اگر مسئولی جور دیگه محاکمه شد، مسئولی جور دیگه زندگی کرد. من خیلی از این مسئولین رو واقعا متوجه میشم، بچه هاشونو میبرن مثلا، اونو برای چی میارید حالا؟ خیلی این داربستار من مفهومش رو بغیر از مسئله امنیتی که لازمه من منطقی نگاه میکنم، خیلی از همین نماز جمعه ها اینجور چیزا من ضرورتی چیزا رو نمیفهمم. الان نماز امام جمعه تبریز آیا حالا هاشم با لای مردم میچرخ، مردم باشه عکس میگیرن، همین جوانه امروزی باشه عکس میگیرن، حال میکنن باشه. اما وقتی اون بچه را یه درگی بابا را یه درگی آوردن، بچه هم همراه بابای دست میگیرن، اینو دیگه فردا نمیتونی بهش بگی بالا چشت ابروه، فکر میکنن همه نوکرشن. من خدا گواه پسر خودم رو مؤسسه نمیبرم، میگم میشه من اینو مؤسسه ببرم احترام ویژه این بچه ها براش نذارن، چون من لطف دارم به اون احترام ویژه میذارم. از فردا ما اون بفهمون تو گیرم پدر تو بود فاضل، میگه بابا چرت و پرت نگو، من بابام فاضل، منم باید فاضل باشم. حالا منظور من اینو من فاضل نیستم، این واقعیته. از بچگی تافته جدا بافته بار میتونیم کنه خبریه، هیچ خبری نیست آقا، تو هیچ فرقی با بقیه نداری. فرصت‌های برابر برای همه فراهم بکن تا مرد از نامرد شناخته شه. از بچگی بفرستش طرف تیز هوشان و مدرسه غیر انتفاعی نمیدونم 100 میلیونی و نمیدونم چی و چی و چی بر مردم عادی برن و من کمونیست نیستم میخوام برن برن به من ربطی نداره. مسئول نباید ببره بچه‌شو. اگه بچه‌ش بود مدرسه عادی برگشتید بچه‌ش فوشای بوغدار یاد گرفته، وزیر آموزش پرورش میاره به سلابه میکشه. میگه چی تو مدرسه های تو میگذره؟ اما برده حافظ کل قرآن معلم دینیشونه، حافظ کل نهج البلاغه معلم نم قرآنشونه، حافظ نمیدونم چی چی فلانشونه. خدا تو معلوم بچه هست از اونجا بچه مسلمون در نیاد خیلی اوضاعش خرابه. اینا چی کار باید کرد؟ اولین چیزی که ما اینجا پیشنهاد من نو این ببین من کل ایران چرخیدم با عموم مسئولین نشستم 27 اندیشکده و کارگروه دارم نشستم اینا چکشکاری کردیم صدها جلسه. شاید من بگم واقعا مثلا 20 تا 30 تا جلسه اقتصادی فقط در مورد نقدینگی. از جریان‌های مخالف، از مجمع تشخیص برادرایی که از نظر اقتصادی تثبیت گران، اونا بیان نقطه مقابلشون بیان بشینن حرف زیر بگو آقا این حرف درست چیه. من به شما میگم اصلی ترین راه کار اینه که اول باید این مطالبه شکل بگیره بین عموم مردم، یعنی این پسندیده نباشه، مردم نگه انه لذو حظ نظیم، بعد توبیخ بشه تو چشم مردم تو نگاه مردم. این امر معروف نهی از منکر ولو با نگاهت میتونه امر معروف نهی از منکر کنی. آقایون چند سال پیش ما رو صدا کردن گفتن بیا امر معروف نهی از منکر کن، موقع خوش مسئولیت داشتن اونجا. گفتن خب چیکار کنم؟ گفتن بیا مدرک امر معروف نهی از منکر مسئولی میدیم دون بدید، من که دارم کار انجام میدم ولی مدرک هم داشته باشیم. آقا شماره شناس بیا این اینو بیا برو چند یه گروه معرفی کن، دو تا سه تا جلسه بالاخره نشستیم چی هم به ما دادیم، عکسام گرفتم اینجوری منتشر کردم. بعد چی شد؟ یهو یکی از مسئولینی که نقد کردیم رفیق خود این آقا بود. از فردا گفتن اینا علما رو قبول ندارن، هشت سوالاتون نمیدونم چی چی شما دین و خدا به علما رو قبول ندارن که سوالات مشکوکی مطرح کردن که این ذهنیت در مقابل آقا ما خاک پای علمای روزم ادعایی ندارم که اصلا بگم حتی خاک پا هستم. این واقعیت امر عرف نهی از منکر مسئولین انجام بده، حسن نیتتو نشون بده، قانون رو اجرا بکن، بعد بیا بگو آقا مثلا حجابم قانونه که خیرتو نگیره. اتقوم مواضع تو هم جایی که مورد اتهام قرار میگه تو پرهیز کن که بگه آقا چرا اونجا قانون فقط قانون اینجاست، قانون پذیری فقط اینجاست، قانون مداری اینجاست، عنایت دارید؟ در درجه اول پس شد این مطالبه عمومی. در درجه دوم اینا با قانونش باید زیر ساخت ها درست میشه، باید سازوکارها درست میشه، باید رونده ها اصلاح بشه. این که در مجلس کنونی مجلس انقلابی که ما هم اینو انقلابی میدونیم و خیلی فاصله داره با مجلس قبل‌تر خودش که وقتی دوباره کاندیدا نماینده رفتن شرکت کردن نصفشون رد صلاحیت شدن، دلیل این بهتر بودن تغییر سازوکار مجلس نبوده، این که خود این آدم آدمای خوبتری بودن. اما تو همین مجلس هم فاسد داشتیم، تو همین مجلس هم عده‌ای دوباره رفتن رد صلاحیت شدن در دوره جدید. در همین مجلس هم عدم شفافیت ضربه زده. ما نمیتونیم به تقوای فردی افراد اتکا بکنیم، معیاری نداریم، منافق هم ادا در میاره. از کجا بفهمیم؟ از کشمیری من و شما عمرن نتونیم نماز محکمتر بخونیم. من برخی از رفقای کشمیری که اون موقع دیده بودنشون رو رفتم باشون صحبت کردم الان زندن، میگفتن خدا شاده برف داشت میومد، برف میومد وسط خیابون، اوورکوت آمریکایی رو در آورد انداخ رو زمین روی اوورکوت وسط برف نماز خوند، خودکار عوض میکرد. این نه مال بیت المال، اینو میگم شهید رجایی زمانی که مثلا شهید با هنر نبود میخواستن نماز جماعت بخونن میگفتن تقدم آقا تو جلو بایستا آی کشمیری. به حدی مورد اعتماد شهید رجایی واقع شده بود که بمب داشت میبود تو جماران خونه امام، این پاسدارا حساس شدن کمیته یا خواستن بگردن، گفت من اسناد محرمانه نخست وزیریه. شهید رجایی طرف او را گرفت، گفت شما حق ندارید بس بگو، نگو بس برگرده. پس نمیتونه مبنوم، چون نماز خوندنش مبنوم قرار بدم و کجا بفهمم این علکی نیست. یه معیار دیگه میخوام، معیاری که خداوند متعال در قرآن به ما اشاره کرد یاد داده، معیاری که امیر المومنین در فرمایشاتشون به ما نشون داده، معیاری که مورد تایید رهبر انقلابی است، شفافیت. میگه خونه سلیمان شیشه‌ای بود، یعنی حاکمیت و ساختار بوروکراسی شفاف بود. یه برداشت حداقل میشه اینجوری که یعنی مردم حاکمیت را میدیدن، حاکمیت مردم را مانیتور میکرد. این مانیتورینگ جوری قوی بود که جنازه سلیمان رحلت کرده به عصا تکیه داده، چون هنوز اون موریانه نیومده بود عصا رو بخوره و بیفته، اون جنا هنوز داشتن کار میکردن. مثل چی؟ مثل یه دوربین بود اما خاموش بود، اینا نمیدونستن خاموشه. الان شما میری یه جا نوشته این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، رفتارتون مثل زمان یه جایی که دوربین ندارد، دست و بینیتون دیگه نمی کنید، میبینید؟ پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ یا یه از مسئولین میگفتش که این جلساتی که خانوم ها شرکت میکنن جلسات دولتی، گفت جلسات خوبیه، باعث میشه این آقایون بددهنی نکنن، برای خودشون هم خوبه. حالا ما میخوایم یه کاری کنیم برای خودتون خوب باشه، مگه بده؟ کسی که پاکه چه نگرانی داره؟ گفتم آقا بیا شفاف باش. ببینید چه اثری داره. ببین برخی از این عزیزان آثار حکمرانی رو فقط میبینن، آثار سیاسی رو میبینن، نتیجه تهش آثار اقتصادی میبینن، اثر روانی کار رو نمیبینن. ما مردم مسئولین یه چیزی به اون بدهکارن، یه اینکه خیالم راحت کن، یه اینکه بهم اثبات کن دشمن داره مزخرف میگه. ها طرف میاد اموالش رو شفاف میکنم، یه هر کی هر جا پیدا کرد بدوک، خیال راحت نمیشه قایم کرد، یه دفترخونه بردی به نام زدی، بالاخره اون دفترخونه میره لود میده. این یعنی نظارت مردمی، همه به پای همن. من چند وقت پیش بود یه عزیزی گفت ما یه مدرسه زدیم غیر انتفاعی، به معنی واقعی کلمه است، یعنی پول نمیگیریم، مردم کمک میکنه. یه بنده خدا من گفتش که من کارتون خوشم میاد، حاضرم خونم رو بفروشم بدم شما هرج این بچه ها کنید. سال اول 26 تا دانش آموز 7 تا المپیادی داده الحمدلله، بچه های بعضا از طبقات پایین از شهرهای دیگه، آدم داریم زندگیش از کرمان جمع کرد اومده تهران که فقط مثلا بچهش بدیم مرسی. خب اگه من پول داشته باشم خب اینو توسعه میدم. بعد میگفت من به کسی دیگه، میگفتم خب خدایا، میگفت من فقط به نام خودت میکنم، من تو رو میشناسم. رفته بود اوقاف وقفشو انجام داده بود، همه کاراش هم کرده بود، میگفت من فقط به نام تو میگم. گفتم آقا جون مادرت میخوای ما رو بدبخت کنی، نکن این کار. ببین تو موقع یه نفر الان میاد پیدا میشه میگه این به نام کیه؟ تو یه افتاده مستاجرم نه کجا در اومد، ببینی چی میگم؟ یعنی به زورم بخوان نیستی بگی خودت میگی نه. حتی یک جایی میگه رقیب سیاسیمه، نکنه میخواد من خرابم بکنه، نکنه اصلا نقشه است، دلت هم بخواد نمیتونی بگیری. من چقدر خوبه یه کاری کردیم سالم زندگی کنیم، چقدر خوبه. شما در خدات باشه برادر من، عزیز من، خواهر بزرگوار من. پس این شفافیته،
که حالا بخشاشو خواهم گفت اینجا، چون داوطلبین عزیز نامزدهای انتخاباتی اصفهان، حالا من خمینی شهرم دارم میبینم و حاضرن، عرض خواهیم کرد. ما گفتیم که بخش پایانی عرضم، گفتیم حالا خدا 15 سالی ما داریم اینور به اسم امام زمان داریم سخنرانی کن، به اسم مهدویت ما رو میشناسه، از آخر زمان و دشمن شناسی شروع کردیم در مورد اهل بیت الان، یه نیمچه نیمچه قطره قطره آبرو جمع کردیم. این خرج این نظام، این خرج این مردم، اما خرج افراد نباید بشه. 4 سال پیش گفتیم آقا بیاد شفاف بشید، شدن یه دی واقعا پا حرفشون وایستادن، دمشون هم گرم، یه دی وای نایستادن. گفتم من دیگه حجت ندارم، بعد مطمئن بشم بیا قول بده، تعهد بده در پیشگاه خداوند متعال، اهل بیت و قرآن و مردم، پیشگاه مردم، شما پاسخگو به من نیستی، پاسخگو به مردمی، شما آدم من نیستی، پناه بر خدا، ما مستکبریم، این آبرو در خدمت شما، این مردم به این واسطه دارن به شما رأی میدن، از ما هم پاسخ میخوام، ما هم ازتون پاسخ میخوام، به مردم انتقال میدیم، یه جایی باشه یه هابی باشه جمع‌آوری کنه به مردم. روزی که مجلس این کارو انجام داد، خود مجلس این کارو انجام داد، خدا پدرش رو بیامرز، ما میریم سراغ کار دیگه، انقدر کار رو زمین هست. نه الان یه سایت شفافیت داوطلبانی نیمبند آوردن بالا، غیبت موجه و از غیر موجه تفکیک نکرده، من دیدم کلی از نماینده های بدبخ الان زیر سوالن، بندگون خدا، خود مجلس فرستادش بره یه جلسه ای و باید میرفته اونجا، داشته خدمت میکرده، از زیر کار که در نرفته، اما این وضعیت غیر موجه. شما اومدی مثلا شفاف کنی برای خود درستش کنی، آبروشو بردی که. بعد از شفافیت مسئله بعدی پاسخگو بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد جز مسائل امنیتی چیزی رو از شما پنهان نکنم، یعنی همه چی شفافه با شما. دو، در همه امور ای مردم مشارکت کنید. الان شما به تو سایت کنگره آمریکا یک نماینده یه طرح داده. یعنی یه نماینده پیشنهاد دهنده یه طرح امضا جمع میکنه، میره تو کمیسیون مربوطه، بحث میشه. همونجا نوشته کال، زنگ بزن به کنگره. مثلا در مورد بحث آب اصفهان بحث، در مورد آلودگی هوا بحثه، همونجا نظر تو بگو، بگو سلام علیکم، بنده دکترای آب دارم، این طرح به این دلایل این نقاط ضعف داره. بگو آقا من اون کشاورزه هستم که بخشی از زینف این تصمیم شمام، یا متضرر از تصمیم شمام، اینجا اینها ها که حرفی نمونه. برای همین اینو بدونی مثلا در کشورهای دیگه طرحی که تو گویه کمیسیون چکشکاری میشه دیگه مولا درزش نمیره وقتی میاد تو سن، نه اینکه اینجای تر میاد هی میره تو سن، هی میاد هی میره تو سن، دعوا میشه، نمیفهمی کی تر رو داده بود، اون یکی امضا کرده، این با اون قلقلک میدونه، یکی بزد کله، اون یکی یه بعضیه. ببین بده چقدر وقت گرفته میشه، این میره یه بار، وقتی شفاف باشه من رایفی بورین تر رو دادم، تا آخر عمرم این چسبیده به عبای من، به کت من، ها؟ میگن این طرحی بود مملکت بدبخت کرد، کار این بود، این طرحی بود مملکت رو نجات داد، پیشنهاد دندشیشون بود. پوپولیزم در بلند مدت جواب نمیدهد، مجبور میشی مردم رو رشد بدی، مجبور میشی با مردم گفتگو کنی. ما چی فکر کردیم در مورد خودم که فکر کردیم از ابا عبدالله بالاتریم، وقتی ایشون برای تک تک افراد صحبت کرده تو مسیر. شما یه رأی دادی گفتی آره، مگه جز موافقان طرح یا لوایح نمیه تو مجلس سخنرانی میکنه؟ مگه جز مخالفین نیست اینجا هم آره یا نه؟ مگه تا مجلس قبلی مجلس صندلی قرمزا قیام قعودی نبود؟ از موقعی که کامپیوتری شد بدبخ شدیم دیگه، همون موقع معلومه کی بلند شد کی نشست. آقا نماینده است بنده خدا، اصلا هیچی نگرفته بهش پیشنهاد دادن، قسم میخورد برای من، قسم جون بچه هاشو میخورد، این پس بریشان بشتم تلفنی هم زد. یه نماینده رفته یه هدیه که مجلس داده رو گرفته، از نظر مردم هر کیون اینا نفری ده تا بهشون فیدلیتی دادن، آقا بنده ها تر و خوش بامقاتش. خوبه ندارید؟
آقا همینه شفافش. هر هدیه گرفتی بالای مثلا 500 هزار تومن یا عددی باید گذاشته بشه، توی اروپا 150 یورو باید عکسشو بگیری بذاری رو سایت، نذاری تو رشوه گرفتی. به خدا قسم اینا زشته که ما ببینیم تو کره یارو یه کیف هدیه گرفته، یه کیف. الان میگن به خاطر اینکه اینو شفاف نکرده بوده احتمالاً حزبشون دیگه رأی نیاره. ببین خود حزب پوست اون آدمو میکنه، خودپالایشگری خودش میگه آبروی حزبی رو بردی. خود حزب دقت میکنه تو چینش آدما، تو گزینش آدما. میبینید؟ حالا ما تصمیم گرفتیم این کارو بکن، گفتیم یه جریان سیاسی رو میندازیم. این دفعه که هول هولکی شد، یعنی اون روزی که من کنفرانس خبری داشتم شبش مجوز گرفته بودم. به چه سختی، من اول اصلا نمیخواستم خودم باشم، گفتن آقای محمد پاسدار نمیشه، اینا آقای غلامرضا مثلا مسئولیت داشته نمیشه، آقای معذورت دیگه هم داشتن. بعد من گفتم خب منم نیستم، بدون اسم خودم رفت. گفتن نه حتما باید چهره کشوری تو قصه های خلاصه مجبورن والله العلی لازم دوست نداشته. بعد آخر تمام شد. الان نگاه میکنم ببینم هزاران نفر اومدن ثبت نام کردن تو همین سایت جبهه صبح ایران، چه رزومه هایی. از آب وجدان گرفتم خدا شاهد، میام یه هفته ای چجوری اینا رو بررسی میشه کرد آخ. یعنی ببین نداره آقا، در تمام استان ها دفتر میزنیم، انتخابات شورای شهرها در پیشه، یک سال دیگه وقت، میگیم تک تک اینا رو تو همون استان به هم وصلشون میکنیم، از خود مردم کمک میگیریم، شفاف میکنیم همه چیزمون رو، اول از خودمون شروع میکنیم، پلای پشت سر خودمون رو خراب میکنیم. این به ذهنمون رسید. و افراد پاکدست متخصص اسلحه رو تا جایی که میتونیم انتخاب کنیم. ممکنه با ما اختلاف نظرم داشته باشه، نه راهبردیه، نه ممکنه، نه باشه باشه، بیاد حرفش تو مجلس بزنه، بگه آقا مثلا فصل منم نماینده، اونم نماینده است، چون جفتمونم مال همین جبهه ایم، بگه به این دلیل من میگم نه، اون بگه به این دلیل آره، مردم قضاوت میکنه، اینم دلایلش رو میگه، اونم دلایلش میگه، مردم رشد پیدا میکنن، مردم سیاست زده نمیشن، مردم سیاسی میشن، سیاست فهم میشن، لاجرم جامعه رشد پیدا میکنه. میشه همون حرفی که عرض کردم، منتظر مصلح باید اصلاح رو شروع کنه، لاجرم. یه دم از امام زمان میزنیم اینه. تو بند اولش این آوردیم که پاسدار حریم و مبانی اسلام و نظام و قانون اساسی و ولایت و این بدیهیات که شما معمولا همه جا هست دیگه، شکی نیست، و هر کسی شورای نگهبان رو تایید کرد قطعا این رو داشته. صالح اون آدم امام اصله، عزیز بزرگوار عهد می‌بنده آرای خودش تو کمیسیون و صحن علنی مجلس شفاف و داوطلبانه در اختیار مردم است. ما سایت هم براش آوردیم بالا، مجلس آورد در خدمت مجلس، نیاورد فعلا این هست. کلیه اموال خودش رو در سامانه قوه قضاییه چون قانون شده این به ثبت برسونه و پیگیری بشه، بررسی بشه، آنالیز بشه که این رشد اموال غیر طبیعی نبوده باشه. در کشورهای دیگه کل اموال طرفو میگیرن تبدیل میکنن به سبد سهام که خودش هم نفهمه تو چه زمینی خرید. بعد 4 سالش که تموم شد بهش برمیگردونن. اگه طرف بفهمن مثلا پولاشو گرفتن، همه رو دلار کردن، این سودش در اینه که دلار بره بالا. اینجوری خودش هم خبر نداره. مثل ورقه امتحانی که سربرگو میکنن. چرا؟ فساد کمتر میشه. چرا نشه؟ مگه میشه جلو کل فسادو گرفت؟ بود بعد از ظهوره. کسی ممکنی نیست. فساد کمتر میشه، نه که شیعه خانه امام زمان رتبهش تو شفافیت 130-140 دنیا باشه. بعد اولین کسی که راجع به شفافیت تو تاریخ حرف زده باشه امیرالمومنین باشه. شرم‌آور نیست؟ عراقی که نصف مملکتشون دست خودشون نبود تا همین 2-3 سال پیش، رتبه شفافیتشون به مراتب بهتر از ما باشه. بحرین پادشاهی که اصلا دموکراسی نمیدونن چی چیه، رتبه شفافیتش بهتر از ما باشه. من خیلی جا سکوت کنم بهتره، من میگم اصلا حرفی نمیزنم که. مرد مسئله بعدی میگه که توصیه نامه های خودم ها. حالا به یه کمیته امدادی توصیه نامه داده، نه منظور ما اینا نیست، آبروی مردم که نمیخواد یه فقیر بهش رجوع کنه، هرچند اونم باعث افتخاره، اسم طرفو لاک بگیره بگه آقا من کمیته امدادی کنم. یه عزیزی میگه خب اگه این کارو بکنه فردا همه کمیته امدادی ها میریزن میگن کمک کن،
خب کمک کن. وقتی پدرت در بیاد ببینی روزی 100 نفر جلو تو گرفتن، میری چیکار میکنی؟ میری یه کاری میکنی که از ریشه مسئله حل بشه. این مزخرفی که ما داریم حکمرانی صدقه ای نباشه. دیدی چی میشه؟ یک جای مدرسه آتیش میگیره تو عشایر، یعنی وزیر محترم و فلان دو تا کانکس فرستادن اونجا، بعد حتما آتیش بگیره اونجا، فقط کانکس همونجا رو حل کنی تا فشار نباشه اتفاقی. بیشترین رشد رو نگاه کنید، رشد صنعتی رو تو تاریخ نگاه بکنید، برههای خاص بوده. یکیش جنگ جهانی دوم. آقا اینا میرفتن تو روسیه میجنگیدن، آب رادیوس یخ میزده، هیتلر اومده گفته من هیچ چیزا حالیم نیست، من هیچ چیزا حالیم نیست، یه ماشینی درست کنید آب نخور. رگبار میبستن سوراخ میشده، گفته من یه ماشین میخوام آب نخواد، موتورش هم عقب باشه، فولکس درست کرد، با روغن خنک میکنه، موتورش هم عقبه. میبینی؟ فشار باشه همه چی درست میشه. خود ما اگه فشار جنگ نبود اینجور قدرت نظامی میشدیم بینی بین الله عمرن. خود ما اگه پول نفت همینجوری میرسید متوجه این سوراخ سنبه های چیز میشدیم، ایرادات اقتصادمون میشدیم؟ نه، میری درستش میکنی. دقیقا ما همینو میخوام. آره چه دروغ، نامرده اگه دروغ بود بگیم. حقوق و مزایا، منافقین اومدن مجلس رو حق کردن، چهار تا عدد هم این برابر کردن، مردم امروز بدبینم که نماینده نفر 200 میلیون دارن حقوق میتونه. حالا دیگه یکی از نماینده رو دعوت کرد داره قسم از عباس میخوره تو تلویزیون، میگه نه اینا الکی میگه اینا. خود زودتر شفاف کن، حتما با فشار دشمن اتفاق بیفته. حقوق مزایا هدایا فلان، حضور و غیاب کمیسیون ها، مسافرت ها، ماموریت کاری، حضور و غیاب هم موجه غیر موجه ها. به بند خدا مریض شده، باشه دیگه موجه این بند خدا، استعلاجی بوده رفته علاج کنه خودش. وعدهای انتخاباتی مکتوب باید تبدیل تحویل بشه به این جبهه. آی من میام آب اسمان مشکل حل میکنم، چجوری؟ نگه همه میگن طرح چیه؟ آلوله میکشم اونجا آب میارم مثلا. خب این مثلا به فرض مثال میذارم، مثلا 300 هزار میلیارد تومان پولشه، بقیه نماینده وایس دادن که 300 هزار میلیارد تومان از بودجه رو بکشون اینجا، میشه اصلا؟ عددو میفهمی یعنی چی این وعده ها؟ بعد ددلاینش باید مشخص بشه، تایملاین باید داشته بشه، چه زمانی تا کجا. بعد بیا به مردم پاسخ بده، بگو عزیز من نگاه من پیگیر بودم، تو 6 ماه گذشته آقای فلان مسئول جواب منو نداده، تا ببین مردمون مسئول چیکارش میکنه، جوابتو میده. نه آقا خورده به تور فلان، گیر فلان ضابط امنیتی، جوابمو نمیده. ببینید چه عرض میکنم، همه چی خوب میشه. آخرش میگه که من قول میدم حالا رفتم مجلس، اینا که فعلا داوطلبان است، همینا رو قانون کنم. ببین این یه صحت اینا میشه چجوری؟ ببین ما از این تعهدا نگرفتیم، ما بیرون بودیم، آقای قاسمیان مشاور آقای قالیباف، معاون آقای قالیباف، رئیس مرکز تخلفات نمایندگان، رئیس کتابخونه مجلس میگه اینو آدمو میبینی 220 تا نماینده که شفاف شدن ترس این بوده. پناه بر خدا اول اینجوری نبوده، خیلی از نمایندگان همیشه پاکتر شفاف خودشون. این بزرگترین توهین به نماینده بود، اولا در این 4 سال بزرگترین توهین به نماینده همین خودشون کردن. این یک. دو، خب همین یه اعتراف زمینی داره، یعنی مطالبه مردم باعث شد، چون شفافیت داوطلبانه است پس بازم میشه، تجربه نشون داده شده. شما مردم پاکار وایستی همه چی درست میشه، نگران نباش. ببینید از یه جا باید اصلاحات شروع بشه، آسیب هایی داره، کجدار و مریض باید پیش رفت، سختی هایی داره، همین رو من میفهمم، همه اینا رو بنده چی متوجه هم. اماش میدونی چیه؟ اما اینه که از یک جا باید شروع کرد یا نه. به خدا 7 سال پیش یکی بودی شفافیت میگه چی میگی تو؟ 94 شروع شده. میبینید الان 7-8 سال گذشته، امروز میبینید مطالبات همه آقا خودتو شفاف باید بکنید. یعنی سخت شده. قبلا نماینده ها، الان نماینده ها واقعا خیلیشون خدو، من خدا شاهده، من میشناسمشون. صبح و شب ندارن حوزه انتخابی، بیا برو تهران این جلسه اون جلسه، پوستشون کنده است، واقعا دارن زحمت میکشن. خدمت شما عرض بکنم، اینو عرض میکردم، نماینده های محترم ما توی
سایت صبح ایران بر مبنای همین امروز فردا دیگه قطعی میشه، تمام میشه دیگه، ممکن تک و توک حوزه انتخابی بمونه، ما به کسی نرسیده باشیم یا عزیزی نیومده باشه بپذیره. درسته بالاخره هر کسی افرادی هستم میگن ما نمیخوام، چون این دقیقا یک سازوکار حزبیه، یعنی باید پاسخگو باشن، یک جریان سیاسی میخوان تعریف کنن، میخوان کار بکنن، به مردم گزارش بدن، بیان تو شهرها شروع کنن جوانان نخبه رو از نظر تخصصی دستبندی کنن، شناسایی بکنن، خودشون زحمت اینو بشن. چون آبروی حزب الان شما میگه من آبروم گذاشتم، خیلی نگرانم دیگه، میبینی کارم سخت. بعد خدمت شما عرض بشم که و اینا رو اعلام خواهیم کرد از طریق رسانه های مؤسسه مساف و همین جبهه صبح ایران. این کار از دست ما برمیاد، هر عزیز دیگه ای هم این شرایط رو بپذیره هر جا باشه، من به معنی نیست ممکن اصلا به قول شما از این لیست 5 نفر مثلا یکیشون رای گیره، اصلا 5 تاشون هم رای نگیره، اون 5 تا دیگه ای که میرن نماینده شما مردم شریف هستن، بدونید من کمکشون میکنم، هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. اما خب این پاسخگویی میاره برای، یعنی شما میتونید از من اینجا پاسخ بخواید، چون اینجا تعهدی دارم میکنم اونجا نه. و بدونید خدا شاهده مواردی بوده که اصلا نماینده الان اینو پذیرفته که این سابقه توهین به من داره، توهین حسابی من فوش میداده، الان قبول کرده، من گفتم چش چیز دیگه نمیتونه باشه. آره نه این دیگه طرف کافر به قرآن میشه، خیابون نمیتونه راه بره مؤمن. ما همینجوری شه کسی رو یقین کنیم فساد کرده، دیدی چه بابایی ازش در میاریم؟ خب این که دیگه یقین حجت شرعی داریم که دیگه این مثلا به قرآن داره خیانت میکنه. خب نکته آخر همین که اگه زدم زیر این حرفا کسی چیزی پیدا کرد و ثابت کرده بود قانونی حقوقی، مخلص شما سیبیدین تو شد، هیچ نگرانی نداره، کسی این اضافه هم هستش اصلا، وقتی حقوق قانونی اضافه شد فقط به خاطر اون اطمینان است. ببینید مردم، نکته آخر بسیار مهم این حرفی که میخوام بزنم، اینها برخی از خداشون مشارکت پایین باشه، چون یک جامعه رأی ثابتی دارن، اون جامعه رأی ثابت او بنده خدا پیرمرده است که تو مسجد کاغذی میدن دستش برو ببین 5 نفر رأی بده، برو ببین 30 نفر رأی بده، خبر نداره اخبار پسر طرف تو شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون نگاه میکنه، متوجه شد چی شد؟ چون خیالشه این بازی رو به هم بزنید آی جوونا، اگه میخوایم مملکتمون رو نجات بدیم هر کدومتون دست 10 نفر رو بگیرید، هر جوان یک ستاد، دست 10 نفر رو بگیرید توجیه کنید، بابای داره می بابا زورجون بیا 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 این قصه اینا، بیا برو اینجوری رای بده، توصیه کنید نه که برید جاش رای بدید، که دست کسی رو بگیرید که توی انتخابات اصلا میخواسته شرکت نکنه، بگو مشی سربازی میخواد بشه بسم الله اینجوری داره طرحوس دارن وعده میدن، متوجه شدی؟ راهش همینه و اینا خیالشون راحته، دو صبح تا شب دارن نظر سنجی میکنن، قشنگ حساب کتاب میکنن، میگن نگاه کن تا 20 اولمون میره 10 دومم چون اینجوری میره، پس ما بریم مثلا با پایداری لیست مشترک بدیم که این اینجوری نشه که اون اونجوری بشه، قشنگ ریاضی صبح تا شب بیاد بزنید زیر میزمیشو خراب کنید. شطرنج برره یادتونه؟ لنگ دم پای میزد واسه آها اینجوری بزن فاتحه همه نظر سنجیشون.